من استاد مصطفی ملکیان هستیم و این شبیه خیلی دوستان منتظرن که سخنرانیشون رو بشنون تا چهل دقیقه خدمتشون هستیم. بعد هم حالا خدمتتون هستیم با احیانا اگر پرسش پاسخی بود و بحث بعدی که باید کار داشتیم.
با عرض سلام و ادب به خدمت همه خانم ها و آقایان و ابراز خوشحالی و احساس عمیق خوشحالی از اینکه در این محفلم در حضور خانم ها و آقایان و سپاسگزاری فراوان دارم از سردمداران و از میکنم مسئولان انتشارات دویسا آقای دو صمدی، آقای دکتر حسینیان که هم کتاب‌هایی به این خوبی در دستور کار و برنامه انتشاراتی خودشون قرار دادن و هم با سبانی میکنیم گرد همایی در اینجا شدن. همینطور از آقای موسوی و سایر دستندرکاران این کتاب فروشی و این مجموعه فرهنگی هم بسیار سپاسگزاری میکنم. برای شخص من البته علاوه بر همه اینها یک مایه خوشحالی فراوان است که در این جلسه در خدمت آقای دکتر نیلی بودم. آقای دکتر نیلی بدون سر سوزن چاپلوسی یکی از قوی ترین و فکورترین اقتصاددانان کشور ما و از نظر من مهمتر از اون یکی از اخلاقی ترین اقتصاددانان کشور ما هستن و وجود خودشون تجسم جنبه بین اخلاق و اقتصادی که محل بحث امروز ایشون و بنده خواهد. خیلی من هم از حضور در مجلسشون خیلی لذت بردم و هم خیلی سود بردم از شنیدن سخنانشون. عرض کنم که طبعا انتظار بده که بنده در باره آنچه مربوط به اخلاق میشه در این کتاب و کتاب دیگه سخن بگم. قبل از اینکه وارد بحث بشم دو تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول اینه که مجموعه مطالعاتی که امروز ازش تعبیر میشه به شادکامی و شوخی، یعنی مجموعه آرا و نظراتی که درباره زندگی آرمانی، زندگی کمال مطلوب، درباره نیزیستی، درباره شادکامی، درباره شادی در زندگی، رضایت از زندگی، خوشی در زندگی و لذت در زندگی و مجموعه سخنانی که درباره معنای زندگی و کیفیت تحقق بخشی به معنا در زندگی و بحث‌هایی که مربوط به ارزش خود زیستن و هدف زندگی ای که ارزش زیستن داره، همه این مباحث که خدا را شکر یک مجموعه خیلی وسیعی هم شده علی خصوص از آغاز دهه 80 میلادی به این سو، این مجموعه مطالعات هنوز به لحاظ اصطلاحاتش تثبیت شده نیست. یعنی مجموعه مطالعاتی است خیلی نوپا و بنابراین تقریبا هیچ موضوعی و هیچ مسئله‌ای و هیچ مشکلی در این آثار به یک نحو بیان نمیشه. شما ببینید هر موضوعی، هر مسئله‌ای، هر مشکلی با اصطلاحاتی و با تعبیراتی در یک جا بیان میشه، همون موضوع، همون مسئله، همون مشکل در کتاب دیگری، در رساله دیگری، در مقاله دیگری با مجموعه اصطلاحات دیگری بیان میشه. هنوز ما نرسیده ایم به اون آستانه‌ای که مطالعات شادکام پژوهی یک نوع تثبیت به لحاظ اصطلاحات، تثبیت به لحاظ موضوعات، تثبیت به لحاظ مسائل و تثبیت به لحاظ مشکلات پیدا کنند. و این دو کسانی که در این زمینه که بیشتر مطالعه میکنم، حالا 4 سال ترجمه شده رو و 4 سالی که به زبانهای اروپایی نوشته شده، تصدیق میکنم که شما هر جا وارد میشید میبینید که انگار اصطلاح اون نویسنده، اصطلاح اون متفکر با اصطلاح سایر نویسندگان و متفکران کم یا بیش و با درجات متفاوت تفاوت داره. این خیلی باعث سردرگمی و باعث نوعی تشتت فکری میشه و باعث نوعی راه گم کردگی میشه. اگر کسی بتونه این مجموعه اصطلاحات را و این مجموعه موضوعات و مسائل و مشکلاتی رو که با اصطلاحات متفاوت و بسیار متنوع بیان شده اند این در یک قالب واحد بریزه، من فکر میکنم خدمت بزرگی کرده اساساً به شادکامی پژوهی و به واسطه شادکامی پژوهی به اساساً شادکان. عین این داستان در باب نکته دومی هم صادقه و اون ترجمه فارسی اصطلاحات مربوط به اینجاست. مثلا well-being که یکی از شایع‌ترین و رایج‌ترین اصطلاحات مربوط به این حوزه است، اینو در زبان فارسی چی باید ترجمه کرد؟ اینا ماشاءالله ترجمه های فراوان صورت گرفته. الان آقای دکتر حسین بیات ترجمه کردن well-being رو به نیکزیستی. خب به نیکزیستی ترجمه شده، درسته. به بهروزی هم ترجمه شده، به نیک بود هم ترجمه شده، به بهزیستی هم ترجمه شده، به سعادت هم ترجمه شده، به سلامت روانی هم ترجمه شده، به نیک بود روانی هم ترجمه شده. حالا این فقط well-being. این داستان در باب happiness هم هست، این داستان در باب welfare هم هست که بیشتر دیگه اصطلاحی است که اقتصاددانان به کار میبرن و البته یک کمی تثبیت شده تره معادله فارسیش، یعنی رفاه. ادامه ماشاءالله ما در اینجا مشکل داریم، یعنی میخوام بگم اون نکته‌ای که در اصل کارهای محققان و متفکران این حوزه وجود داره، در هنگامی که مترجمان ما هم بخوان اون متون و این کار رو ترجمه کنن، این وجود داره و من فکر میکنم که شایسته است که مترجمان هم اینجا با هم نوعی هم‌افزایی معلومات بکنن و تبادل نظر بکنن و برسن به یک اصطلاحات تثبیت شده تری، تا همینطور که ما دیگه در فیزیک نیرو رو میگیم نیرو، توی کتاب فیزیک نمیگن نیرو، توی کتاب بگن قوه، توی کتاب بگن قوت، توی کتاب بگن مثلا کارمایه، توی کتاب بگن زور، نه دیگه در فیزیک فورس ترجمه میشه به نیرو، چیز دیگه این است. کار هم به کار ترجمه میشه در فیزیک، توجه میکنید؟ و دیگه یکی نمیگه کار، یکی بگه مشغله، یکی بگه فعالیت، یکی بگه کنش، یکی بگه کردار، یکی بگه سلوک. کار در فیزیک کاره اصطلاحش، و به همین ترتیب در باب بقیه. ما خوبه که در این زمینه هم یک نوع تشریک مساعی بین مترجمان، بین فریختگان این حوزه صورت بگیره. خب این دو نکته رو من میخواستم در آغاز کتاب عرض بکنم، اما نکته کاری که خود من میخوام در این دقایقی که در خدمت سرورانم بکنم و البته فکر میکنم برای اکثر حاضران هم یک کار زائدیه، چون مطالبی خواهم گفت که همه میدونن، ولی به نظرم میاد یک بار باز دوباره یک نظافتی، شسته رفتگی صورت بگیر در این حوزه، اینه که کتاب هایی مثل کتاب اخلاق و اقتصاد از خرافلان و هم کتاب فراسوی اقتصاد از یان بود، این کتاب ها یک نگاه از بالا اگر بهش بکنیم و این تکست ها در یک کانتکستی قرار بدیم، کاری که خود نویسندگان مخصوصا در باب کتاب یان بود نکردن، در باب کتاب خرافلان چرا تا حد این کار تا حد کمتری صورت گرفته. من فکر میکنم یک کار خیلی خوب باشه. من خودم اساسا تجربه اینه که آدم هر حوزه مطالعاتی و هر واحد درسی در دانشگاه و هر کتابی، هر رساله‌ای، هر مقاله‌ای رو باید از بالای نگاهش بکنه و ببینه این کجای ساختار مربوطه قرار میگیره، یعنی در کجای این فایل بندی این حوزه مربوطه قرار میگیره. این نگاه از چشم پرنده به گفته انگلیسیان، نگاه از بالا، به نظر من بسیار بسیار موثره، هم برای استادی که میخواد تدریس بکنه و هم برای دانشجویان و شاگردانی که میخوان تدرس بکنن و چیزی یاد بگیرن، که اول بگیم این کتاب رو از بالا بهش نگاه بکنیم تا ببینیم این کجا قرار میگیره در جغرافیای این مبحث. من میخوام این کار در باب این دو کتاب انجام بدم. در باب فراسوی اقتصاد مخصوصا بیشتر تاکید میکنم، چون در باب کتاب اخلاق و اقتصاد تا حد اندکی خود نویسنده در ابتدا این کار رو انجام داده. این نگاه از بالا این تکست ها رو تو کانتکست قرار میده و هر چه تکست تو کانتکست قرار بگیره مفهوم تر میشه، قابل فهم تر میشه و آدم میدونه که الان سراغ کجا باید برم برای اینکه موضع یابی کنم و لوکیشن این کتاب رو بیارم. در بحث بر سر اینه که کمال مطلوب در زندگی چیه؟ زندگی کمال مطلوب، زندگی آرمانی، زندگی آیدیال چه زندگیه؟ آیا زندگی هست که اگر من به اون زندگی برسم به گفته باز انگلیسیان هیچ چیز برای آرزو کردن باقی نمونده باشه درش، بگم دیگه هر چه آرزو کردم در این زندگی محققه؟ آیا چون این زندگی هست یا نه؟ اگر هم حتی ما به اون زندگی نمیتونیم برسیم، به صورت یه گایدلاین، به صورت یه خط راهنما بتونیم بگیم یه همچین زندگی قابل تصویره. حالا ولو میدونیم هیچ انسانی به خود این زندگی نمیرسه، چند گامی در پایان باید که متوقف بشه، دیگه به خود این زندگی نمیرسه. گایدلاین ها خاصیتشون اینه که به ما چیزی رو نشون میدن که میدونن که ما به خود اون چیز نمیرسیم، ولی حرکت کردن در جهت نزدیک شدن به اون، اون خودش کمال مطلوبه. حالا بحث در باب اینه که یک زندگی آیدیال، یک زندگی کمال مطلوب و آرمانی چه زندگی؟ این زندگی رو اجازه بدید که حالا با این اصطلاحاتی که گفتم تا حدی هم تثبیت نشده است، به اون زندگی کمال مطلوب بگیم زندگی که توأم با ویلبینگه. بنابراین زندگی توأم با ویلبینگ، زندگی توأم با، به ترجمه سروران، با عرض کنم که نیکزیستی، زندگی کمال مطلوب، زندگی آرمانیه، زندگی است که اگر اون زندگی رو داشتم دیگه هیچ چیز آرزو کردنی برای من نبود. این اون زندگی. وقتی میخوایم به این زندگی بپردازیم، دو تا سوال از هم قابل تفکیک. یک سوال، سوالی است که روانشناسان میکنن با استفاده از تحقیقات چهار تا حوزه دیگه، با استفاده از تحقیقات آلمان اقتصاد، با استفاده از تحقیقات جامعه شناسان، با استفاده از تحقیقاتی که در زمینه انسان شناسی صورت میگیره و با استفاده از تحقیقاتی که در زمینه سیاست صورت میگیره. روانشناسان در واقع متأهلن که این کار رو انجام بدن، ولی البته چاره دیگه ندارن که در تحقیقاتشون به طرف اقتصاد، به طرف علوم سیاسی، به طرف از کنم علوم انسان شناختی و به طرف علوم جامعه شناختی و علوم اجتماعی دست راست کنند. اینا یک کار میکنن، فیلسوفان کار دومی انجام میدن. فیلسوفان و روانشناسان تفاوتشون در اینه که فیلسوفان میگن زندگی کمال مطلوب چه باید باشه؟ زندگی کمال مطلوب چیست؟ اما روانشناسان میگن به نظر مردم زندگی کمال مطلوب چیست؟ مردم زندگی کمال مطلوب چگونه در نظرشون تصویر و تصور میشه؟ اینا دو تا حرف. این که مردم چه تصوری از زندگی کمال مطلوب خودشون دارن، این یک حرفه. چه تصویری دارن، این یک حرفه. رو به سوی چه چیزی میخوان حرکت بکنن، یه حرفه. این که رو به سوی چه چیزی باید حرکت بکنن، یه حرف دومه. نگفتید. به زبان ساده و به زبان یکم متفاوت ولی به همون درجه از دقت، یه وقت بحث اینه که زندگی کمال مطلوب چیست، یه وقت بحث بر سر اینه که زندگی کمال مطلوب چگونه به نظر می آید، چگونه به نظر می رسد. یک بار بحث در باب بود زندگی کمال مطلوبه، یک بار در باب نمود زندگی کمال مطلوبه. مثال ساده بزنم از غیر این حوزه، یه وقت شما میگید که حکمران خوب چیست، یه وقت میگید مردم به نظرشون چه حکمرانی حکمران خوبه. اینا دو هم یکی نیست. این که چه کسی به نظر مردم حکمران خوبه یه داستانه، یکی این که واقعا حکمران خوب چیه یه داستانه دیگه است. روانشناسان به دو جهت نمیتونن به بود داستان بپردازن و بنابراین تمام تحقیقاتشون معطوف به این میشه که زندگی کمال مطلوب به نظر مردم چگونه است به دو جهت. یکی این که روانشناسی یک علم تجربیه، یکی از علوم تجربی انسانیه و علوم تجربی، چه علوم تجربی طبیعی مثل فیزیک و شیمی و زیست‌شناسی و چه علوم تجربی انسانی مثل اقتصاد و جامعه شناسی و روانشناسی و اینا، این علوم تجربی قدرت ارزش آفرینی ندارن، نمیتونن در باب ارزش ها سخن بگن، در باب فکت ها سخن میگن، در باب واقعیات سخن میگن، در باب امور واقع سخن میگن، در باب ارزش ها سخن نمیگن. ببینید روانشناس هرگز نمیگه که حسد خوب است یا بد، فقط به شما میگه که خانم آقا اگر میخوای، اگر حسد رو بد میدونی و میخوای بچت حسود نشه، من روش های تربیتی به پیشنهاد میکنم که بچت حسود بار نگیره، و اگر حسد رو خوب میدونی من روش های به پیشنهاد میکنم که اگر اعمال بکنی بچت حسود در میاد. حسد بد است و حسد خوب است، هیچ کدامش در عهده و در حوزه تکفل روانشناس نیست. روانشناسی فکت ها رو بازگو میکنه، میگه انسان چگونه هست نه انسان چگونه باید باشد. بنابراین یک روانشناس به من میگه تو از فیلسوف اخلاق باید بپرسی که آیا اعتماد به نفس چیز مثبتی است یا چیز منفی. اگر چیز مثبتی میدونی من میتونم طوری که اعتماد به نفس نداری رو صاحب اعتماد به نفست بکنم، و اگر اعتماد به نفس رو فیلسوف اخلاق میگه چیز بدیه میتونم اعتماد به نفس تو رو ازت بگیرم و کم بکنم. ارزش ها در حوزه علوم تجربی نیستن. چون اینجوره بنابراین روانشناس نمیتونه بگه کمال مطلوب در زندگی چه باید باشد، چون وقتی میگه باید باشد داره ارزش داوری میکنه و ارزش داوری در حیطه علوم تجربی نیست. این یک. و اما نکته دوم اینه که روانشناس از آن که در علوم تجربی کار میکنه چاره جز تحقیق تجربی نداره برای مدعیاتش. و ما راجع به چی میتونیم تحقیق تجربی بکنیم؟ راجع به این که مردم چه چیزی را مایه خوشبختی میدانند، راجع به این میتونیم ازشون سوال کنیم، راجع به این میتونیم باشون مصاحبه کنیم، راجع به این میتونیم ازشون بخوایم پرسشنامه پر بکنن، راجع به این که خوشبختی رو چه میدانن، زندگی آرمانی رو چه میدانن. اما در باب اینکه زندگی آرمانی رو چه باید بدانن و از خوشبختی چه تفسیری باید داشته باشن، اون که قابل تحقیق تجربی نیست. اون نه از طریق مصاحبه، نه از طرق کمی، نه از طرق کیفی، از هیچ طریق نمیشه. ما در واقع میتونیم نظر مردم رو بپرسیم که تو به نظرت میاد یک همسر خوب چه ویژگی یا ویژگی باید داشته باشه. بازارم مثال میزنم. اما اینکه همسر خوب فی‌الواقع چه ویژگی یا ویژگی باید داشته باشه بودیم از مردم پرسید. اونو از کی پرسید؟ از یک کسی که مثلا در روانشناسی اجتماعی کار کرده، اونم در چاخه روانشناسی خانواده کار کرده. از اون میشه پرسید به استمداد از مباحث فلسفی که همسر خوب چه همسری باید تلقیش بکنیم. به این دو جهت در واقع روانشناسان و فیلسوفان راهشون عوض میشه. خب فیلسوفان چه میکنن؟ فیلسوفان در باب ویل بیینگ، در باب مثلا همون بگیم نیسیستی، بگیم نیک بود، هرچی بخواییم تعبیر بکنیم، اونا میان نظریات میدن چه زندگی خوب، زندگی فلواقع، نه آنچه به نظرتون میاد، فلواقع زندگی داره این میشه. و در اینجا نظریات خیلی متعددی گفته شده. خودتون میدونید افلاطون و ارسطو میگفتن زندگی خوب زندگی است همراه با فضیلت به علاوه دو سه یا چهار امر بیرونی، مثل مثلا دوستی، مثل سلامت، مثل امنیت و مثل مثلا ثروت یا مثل زیبایی. این نظر افلاطون و ارسطو. رواقیان میگفتن زندگی کمال مطلوب فقط زندگی همراه با فضیلته. ما اگر فضیلتمند باشیم زندگیمون کمال مطلوبه، به هیچ چیز دیگری برای یکی ولبی ما نیاز نداریم. خب این نظر رواقیان. اپیکوریان گفتن زندگی کمال مطلوب زندگی است که در اون زندگی لذت معتدل همراه با آرامش و همراه با ساده زیستی وجود داشته باشه. ببینید همین الان مثال اپیکورو که زدم، ممکنه اگر از همه ما اینجا بپرسن زندگی خوب کمال مطلوب به نظرتون چی میاد، اینو نگیم. اما اگر رجوع کنیم به اپیکور، میگه در واقع باید اینو میگفتیم ولی ما اینو ممکنه نگیم. ولی اون میگه نه، اون میگه زندگی کمال مطلوب اینه که یک زندگی لذت ملایم، و لذت ملایم هم یعنی نبود درد و رنج، همراه با این در نبود درد و رنج نوعی آرامش به دست میاد و این آرامش با زندگی ساده قابل استمراره. اگه زندگی شلوغ شد و تجملی شد این از دست خواهد داد. اون نظره توماس آکویناس میگفت زندگی کمال مطلوب اینه که چهار تا فضیلتی رو که افلاطون و ارسطو میگفتن داشته باشی، به علاوه سه تا فضیلت دیگه یعنی ایمان، امید و عشق، اون چهار تا رو یعنی حکمت رو و شجاعت رو و خویشتنداری رو و عدالت رو، اون چهار تا رو منظم کن به سه تا دیگه، یعنی منظم کن به ایمان و امید و عشق، اون چیز دیگه کمال مطلوب. اگر از اسپینوزا میپرسید میگفت زندگی کمال مطلوب اینه که بتونی با شهودی مانند شهود خدا به جهان نگاه کنی. هر چه شهودی God-like خداوار داره این زندگیش کمال مطلوبه. اینه که هیچ چیز تو زندگیش کم نداره. بریم به طرف یک شهود خداوار پیدا کرده. فایده نگران یا به تعبیری فایده جویان، اونا میگفتن زندگی کمال مطلوب زندگی است که ما درش چی داشته باشیم؟ ما درش بیشترین خوشی رو داشته باشیم و بنابراین اخلاقا هم موظفیم که کاری بکنیم که بیشترین خوشی ممکن برای بیشترین تعداد ممکن فراهم بیاد. خب اونا خوشی برایشون مهمه. کسانی میگفتن هیچ کدوم از اینا زندگی کمال مطلوب زندگی خودشکوفایانه است، مثل هگل میگفت زندگی کمال مطلوب زندگی است که تو درش تمام قابلیت‌های خودت رو شکوفا کن. هر پتانسیل، هر کپاسیتی، هر قابلیتی که در تو هست و ناشکفته بماند، در همون حالت کمون خودش بمونه، بروز پیدا نکنه، در همون بطون خودش بمونه و ظهور پیدا نکنه، خلاصه هر استعدادی در تو هست که شکوفا نشه، زندگی تو خود زندگی کمال مطلوب نیست، ولی خودت خیال میکنی زندگی که داری میکنی کمال مطلوب. بعضی از فیلسوفان مثل نوهگلیان میگفتن بله خودشکوفایی، اما خودشکوفایی نه به معنای به فعلیت رساندن قابلیت ها، به فعلیت رساندن آرزوها. اینا یک دید دیگر میگو زندگی خوب زندگی است که درش تو هر میلی که داری این میل برآورده بشه، به تعداد میل ها برآورده نشده زندگی کمال مطلوب نیست و به تعداد میل های برآورده شده زندگی کمال مطلوبه. باز میل برآورده شده با لذت فرق میکنه. ممکنه گاهی کسی بگه نه زندگی کمال مطلوب به میل های برآورده شده است، یکی بگه نه به لذت ببینید در اینجاست که ما 14 تا نظریه در طول تاریخ داریم، بعضیشو فرزانگان عرضه کردن، بعضیشو عارفان عرضه کردن، بعضیشو فیلسوفان عرضه کردن، بعضیشو بنیانگذاران ادیان و مذاهب، بعضیشو الهیدانان و بعضیشو هم ادبا، شاعران بزرگ، رمان نویسان بزرگ. اینا 14 تا میگم احساس خودم رو دارم عرض میکنم، یه چیز در این حدوده به نظر من 14 تا نظریه. اینا میگن زندگی کمال مطلوب اینه، اینا در واقع دارن این زندگی رو به ما توصیه میکنن، میگن اگه میخواید زندگی رو کمال مطلوب باشه اینه. اما ما مردم ممکنه زندگی کمال مطلوب این ندونیم، ممکنه چیز دیگه ببینیم. روانشناسان به اون چیز دیگر نظر دارن، میگن آدمیان زندگی کمال مطلوب خودشون رو چی میدونن و حول محور اون صحبت میکنن. خب اگه خود مردم زندگی کمال مطلوبشون رو میدونن، پس روانشناسان دیگه چی کارن؟ روانشناسان میگن اگر تو به من گفتی زندگی کمال مطلوب چیه، من با استمداد از خود روانشناسی به علاوه اقتصاد، به علاوه انسانشناسی، به علاوه جامعه شناسی، من میتونم به تو بگم که پس این کار در پیش بگیر، اینجوری عمل بکن تا اگه آرزو اینه تو به اینجا برسی. این کتاب، هم کتاب فلاسفه اقتصاد، هم کتاب اخلاق و اقتصاد، اینا هیچ کدامشون نپرداختن به well-being از منظر فلسفی، یعنی اینکه well-being واقعا چه هست، به این نپرداختن. پرداختن به اینکه well-being از نظر مردم چیه، به این پرداختن. خب حالا این well-being از نظر مردم چه هست؟ بنابراین میخوام بگم این بحث تو این دو کتاب اصلا نمیشه کتاب فلسفی دونست. بله گاهی اشارات فلسفی مباحثی میکنن، ولی هیچ دونه نویسنده کارشون فلسفی نیست، کارشون در واقع همین تحقیق است که من میگفتم ما انسانها کمال مطلوبمون در زندگی چی؟ حالا وقتی شما کمال مطلوب رو از منظر ما آدمیان میخواید، یعنی آنچه به نظر ما آدمیان کمال مطلوب میاد، وقت در اینجا ایشون نویسندگان گفتن که کمال مطلوب یک وجه، به تعبیر اونا به کار میبرن، یک وجه سابجکتیو داره، یعنی برون درونی داره، یک وجه ابجکتیو. وجه سابجکتیو زندگی کمال مطلوب یعنی اون چیزهایی که من در درون خودم احساس میکنم. وقتی میگیم وجه سابجکتیو یعنی یک کسی که زندگیش کمال مطلوبه در درون خودش یه احساسات خاصی رو ادراک میکنه و یه حس و حالهای خاصی رو ادراک میکنه. عرض کنم که بنابراین وقتی میگیم وجه یا جنبه سابجکتیو در ویبی، یعنی اون چیزی که تو در درون خودت میابی، در درون خودت چی احساس میکنی، اونو بهش میگیم جنبه، عرض کنم که سابجکتیو. بله و بحث بر سر اینه که شما در درون خودتون چی احساس میکنی و این احساس درونی شما رو بهش میگیم well-being subjective، یعنی well-being در واقع به تعبیر انفسی یا ذهنی یا به تعبیر مترجم درونی. یه وقت هم هست که نه، بحث objectiveش مطرحه، یعنی بحث آفاقیش مطرحه، بحث بیرونیش مطرحه، بحث عینیش مطرحه. اونجا یعنی آنچه که در بیرون تو باید وجود داشته باشه تا تو احساس چی داشته باشی؟ احساس well-being رو داشته باشی. بنابراین در واقع اینجور میخوان بگن، حالا من خودم بعد در واقعش نکته میگن، میخوان بگن وقتی ما میخوان یه انسانی که دارای well-being رو توصیف بکنیم، یک سلسله چیزها این انسان در بیرون داره، اونا رو باید بگیم، یه سلسله چیزها در درون داره. اون چیزایی که در بیرون داره چیه؟ مثلا سلامتش، مثلا کار داره، مثلا درآمد داره، مثلا شغل داره، اناد میکنیم، مثلا امنیت داره در بیرون. خب وقت well-being بیرونی پس میشه چیزی مثل سلامت، مثل امنیتی که من احساس میکنم در جامعه هست برای من، کار دارم، ثروت دارم، درآمد دارم، پارتنر در زندگیم دارم، احیانا ازدواج کردم. این چیزا چیزاییست که من در بیرون دارم، اما یک سلسله امورم در درون خود من، یکی زندگیم توأم با ویل بینگه در درون من وجود داره. اینا دیگه جنبه های درونی منه، کار به بیرون نداره. این جنبه های درونی رو هم به دو قسم تقسیم میکنن. خود این جنبه های درونی، جنبه های درونی که در من هست، بعضیش جنبه های احساسی عاطفیه، بعضیش جنبه های عقیدتی شناختیه. اگر گفتن که تویی که دارای ویل بینگی در درون خودت چه احساس میکنی، اگر گفتید احساس خوشی میکنم، خوشی یک احساس و عاطفه است. اگر گفتید احساس شادی میکنم، باز یک احساس و عاطفه است. اگر گفتید احساس لذت میکنم، باز یک احساس و عاطفه است. اگر گفتید احساس رضایت میکنم، یک احساس عاطفه است. هر کدوم از این چهار تا رو بگید، یا اگه ترکیبی از دو تا از اینها یا سه تا از اینها یا هر چهار تا اینا رو بگید، شما دارید احساسات و عواطفتون رو بیان میکنید و من از این احساسات و عواطفتون میفهمم که شما ویل بینگ سابجکتی رو دارید. بنابراین اگر اشاره کردید، این چهار تا با هم فرق میکنن، ولی من حالا فعلا بحثش کنم، اگر اشاره کردید به لذتی که میبرید، یا اگر احساسی که به شادی که احساس میکنید، یا خوشی که احساس میکنید، یا رضایتی که احساس میکنید، اون وقت اینجا شما در واقع ویل بینگ درونی دارید، اما از منظر چی؟ از منظر هیجانی عاطفی. اما یه وقتا نه، من نمیپرسم چه احساسات و عواطفی در درونتون هست، میپرسم چه رأیی در باب زندگیت داری، زندگی تو چگونه ارزیابی میکنی، عقیدت درباره زندگی چیه. اونایی که تا الان میگفتی احساسات و عواطفت بود، چه عقیده‌ای در باب زندگیت داری؟ اینجا داریم عقاید شما رو در باب زندگی خودتون میپرسیم. از این نظر به این بُعد میگیم بُعد عقیدتی شناختی، که به عقیده و شناخت مربوط میشه. در اینجا من دارم ارزیابی میکنم. مثلا اینجور میگم، میگم به نظر من زندگیم در حال پیشرفته، به نظر من میاد که در زندگی موفقم. اینا ارزیابی هاییست که از زندگی دارم. احساس موفقیت دیگه احساس نیست، یک داوری است که من دارم در باب زندگی خودم میکنم. اینو بهش میگیم ارزیابی. بنابراین آنچه در درون من دارای ویل بینگ میگذره، اگر برای شمای روانشناس گزارش کردم یا در گفتگو یا در مصاحبه یا پرسشنامه پر کردم، گاهی دارم جنبه های احساسی هیجانی ویل بینگ خودم رو بیان میکنم. وقتی که به یک از این چهار تا اشاره بکنم، یا به لذت، یا به خوشی، یا به شادی و یا به رضایت، یه وقتم حتی جنبه های ارزیابانه، این که زندگیم موفقه، زندگیم در حال پیشرفته، دارم به مقاصد خودم نزدیک میشم، فاصلم با آرمان هام کم شده، اینا ارزیابی هاییست که از در ناحیه عقاید خودم دارم از زندگی خودم میکنم. اما وقتی که میریم به جنبه های بیرونی، یعنی جنبه های عینی، اون جنبه های عینی الا ما شاء الله چیزهایی هستن که تعدادشون هم خیلی فراوانه. یعنی عوامل بیرونی که در ویل بینگ من و شما مؤثرن، اینا خیلی چیزها هستن. مثلا نویسندگان این کتاب ها اشاره میکنن به خود حکومتی که درش در سایش دارید زندگی میکنی، میگن عوامل فراوانی هست که در یک حکومت اگر باشه شما ویل بینگ خواهید داشت، اگر نباشه شما ویل بینگ نخواهید داشت. شش دسته ویژگی یک حکومتی که شما شهروند اون حکومتید باید داشته باشه تا کمابیش با درجات مختلفی شما احساس ویل بینگ داشته باشید، و اگر نداشته باشه خب این احساس رو شما ندارید. اما فقط هم حکومت نیست، ازدواج کردن یا مجرد ماندن هم یه امر بیرونی، اونم دخالت داره. کار داشتن یا کار نداشتن باز دخالت داره. ثروت داشتن یا ثروت نداشتن دخالت داره. درآمد داشتن و درآمد نداشتن هم که با ثروت داشتن و نداشتن فرق میکنه. ثروت چیزی که من دارم، درآمد چیزی که خودم به دست آوردم. ممکنه من از پدرم ارث فراوان داشته باشم، در این صورت ثروتمندم، اما درآمد ندارم. ممکنه تو بخت آزمایی عرض کنم که پول زیادی برده باشم ثروتمندم ولی درآمد ندارم، درآمد غیر از ثروت اونم در شادکامی آدم، در عرض کنم که ویل بینگ آدم مؤثر. این یه سلسل عوامل، این عوامل بیرونی البته تعدادشون خیلی بیشتره، فهرستشون طولانی تر. حالا اول نکته که من در اینجا میخواستم بگم اینه، من خودم اساساً این که ویل بینگ را بگیم یک سلسله امور درونی هست و یک سلسله امور بیرونی و خود امور درونیش تقسیم کنیم به دو قسم، امور درونی احساسی هیجانی و امور درونی عقیدتی شناختی که به ارزیابی من از زندگی مربوط میشه، من به خود این یک اشکال دارم. من به نظرم میاد که ویل بینگ همون حال درونی ماست، اونا وسائل گریز ناپذیرند برای رسیدن به این حال درونی، یعنی امور بیرونی وسائلی هستند که به میزانی که این وسائل رو من در اختیار داشته باشم، البته همطور که آقای دکتر اشاره کردن، آقای دکتر نیلی فرمودن با خوبی هم نشون دادن، نه فقط دقیقا متناظر یک به یکی برقرار باشه، ولی بالاخره اینا مقدماتی هستن در بیرون رخ میدن تا من در درون حالت ویل بینگ پیدا کنم. من نمیتونم بپذیرم که، و جای دیگه هم البته بحث کردم که، ویل بینگ دو شاخه داشته باشه. من میگم ویل بینگ چیزیست که در درون ما هست، اما برای اینکه این چیز در درون من حاصل بیاد یک سلسله امور بیرونی هم باید وجود داشته باشن. اونا مقدمات گریز ناپذیرن، وسائل اجتناب ناپذیرن برای اینکه من اینو داشته باشم. عنایت کنید، اگر این نبود و حق با نویسندگان این کتاب بود، اون وقت شما میتونستید جمع بزنید دوتا رو با هم، ولی نمیتونید جمع بزنید. نمیتونید بگید که من وقتی میخوام کسی رو به لحاظ ویل بینگ با کسی دیگه مقایسه کنم، میام مجموع عوامل درونی این رو جمع میزنم با مجموع عوامل بیرونیش، اون یکی هم همین کارو میکنم، حاصل جمع رو با هم مقایسه میکنم. نه، وقتی میخواید ویل بینگ رو فرد رو مقایسه کنید، به درونشون نگاه میکنید. اما البته معلومه که بعضی چیزا اگه در بیرون نباشه، در درون اون اموری که مطلوب ماست در ویل بینگ پدید نمیاد. این یک نکته است. یه نکته دومی که در این کتاب ها وجود داره اینه که در این حال که امور بیرونی مؤثرن در این که من چه احساسات و عواطفی در درونم باشه و چه ارزیابی عقیدتی شناختی از زندگی خودم به دست بدم، مثلا بگم زندگی نسبت به قبل بهتره یا بدتره، پیشرفت دارم میکنم یا پسرفت دارم میکنم، موفقم یا موفق نیستم، علاوه بر اینها نویسندگان این دوتا کتاب میخوان بگن اخلاق هم خیلی مؤثره و بنابراین اخلاق هم در ویل بینگ تأثیر داره. تأثیر اخلاق در ویل بینگ از دو جهته. یکی این که انسان چنان ساخته نشده که بتونه کاملا به اخلاقیات بی‌اعتنا باشه. انسان ارزش‌های اخلاقی هم در زندگیش وجود داره. حالا ممکنه اگه ارزش‌های اخلاقیش با ارزش‌های دیگر، مثلا با ارزش‌های مصلحت اندیشانش با هم تعارض پیدا کنن، حق رو بده به جانب ارزش‌های مصلحت اندیشانه. ولی تعارض وقتی پیدا می‌کنن، یعنی هر دو وجود دارن. چیزی که وجود نداره که با یه چیزی که وجود داره تعارض پیدا نمی‌کنه. پس اگر گفتم منافع مادی با ارزش‌های اخلاقی تعارض پیدا کرد، یعنی ارزش‌های اخلاقی هم برای من ارزش هستن. اگر ارزش نبودن که منافع مادی من با چیزی تعارض پیدا نمی‌کرد. اگر تعارض پیدا کرد، یعنی من یک ارزش‌های مصلحت اندیشانه دارم. ارزش‌های مصلحت اندیشانه ارزش‌هایی‌اند که اگر پیگیری ازشون بکنم، من رو به ثروت میرسونن، یا شهرت، یا قدرت، یا احترام، یا آبرو، یا محبوبیت، یا مدرک دانشگاهی. این هفتا مصلحت اندیشی های من هم. حالا ممکنه یه وقتی یکی از ارزش های اخلاقی من با یکی از این ارزش های مصلحت اندیشانه تعارض پیدا کنه و اتفاقا من جانب اون مصلحت اندیشی رو بگیرم و اخلاق رو زیر پا بگذارم. اما حتی وقتی اخلاقم زیر پا میگذارم، اخلاق رو زیر پا گذاشتم، یعنی چیزی وجود داشته در من که زیر پاش گذاشتم، وگرنه نمیشه بگم تعارض پیدا کردن با هم. یکی به این جهته که پس در ویل بینگ ما اخلاق هم مؤثره، به جهت این که ما اساساً خواستار اخلاقیم. از کجا میفهمیم خواستار اخلاقیم؟ نکنه این یه شعار باشه؟
نه افلاطون یک آزمایشی ترتیب داده بود که من در جاهای مختلفی بحثش کردم. فقط یک اشاره به شما میکنم، اگر به شما گفتن با راست گفتن دقیقاً به همون مقدار ثروت میرسید که با دروغ گفتن، کدوم سنه رو ترجیح میدید؟ مسلم با راست. اگر گفتن اگه تمام زندگیتون راست بگید و تمام زندگی دروغ بگی ثروتتون فرق نمیکنه، خب میگید اگه ثروت فرق نمیکنه با راست گفتن بهتره. چرا میگید با راست گفتن بهتره؟ ثروتی که فرق نمیکرد. بخواد میگه ما به راست گفتن هم میلی داریم. اگر گفتن اگر خیانت به وطنتون کردی همون مقدار پول بهش میرسید که خدمت به وطنتون کردید، میگید اگه فرقی نمیکنه خب البته خدمت به وطن ترجیح میدن. معلوم میشه ما اخلاق برامون اهمیت داره. حالا این که در مقام عمل رعایتش نمی کنیم به خاطر اینکه همیشه اینجور نیست که با راست گفتن به همون مقدار ثروتی برسیم که با دروغ گفتن. وقت چون بعضی وقتا دروغ گفتن ثروت بیشتر برامون میاره، ممکنه بر راست گفتنی که ثروت کمتر برامون تحصیل میکنه اینو برامون ترجیح بدیم. وگرنه در شرایط مساوی، یعنی اگر به تعبیر باز افلاطونی بگم، اگر سناریویی بر شما بنویسن بگن دو تا زندگی میتونید بکنید، تو یک زندگی از اول زندگیتون تا آخر زندگیتون تمام ضوابط اخلاقی رو رعایت میکنید، در یکی هم تمام ضوابط اخلاقی زیر پا میذارید، ولی در هر دو سناریو میزان ثروتتون و قدرتتون و شهرتتون و احترامتون و آبروتون و محبوبیتتون و مدرک دانشگاهی، یعنی علمایی که ارزش داره در نظر جامعه، اینا سر سوزنی با هم فرق می‌کنه. و معنیش اینه که اگر اخلاقی زندگی کنید ضربه به هیچ مرزی هفته نمی‌خوره. اگر هم اخلاق زیر پا بگذارید سهمتون از هیچ مرزی هفته بیشتر نمیشه. وقت شما کدوم انتخاب می‌کنید؟ و وقتی شما میگید اخلاقی بودن انتخاب می‌کنم، معناش اینه که اخلاق هم برای ما ذاتاً ارزشمنده. حالا ذاتاً یعنی چه؟ در اینجا کار ندارم. می‌خوام بگم فارغ از محیطی که در زندگی میکنیم، فارغ از مکان، فارغ از زمان، فارغ از وضع و حال، فارغ از فرهنگ و تمدنی که در زندگی میکنیم، برهه تاریخی، جامعه، اینا تأثیر ندارن برای انسان از آن رو که فرد انسانیه، نه از آن رو که عضو جامعه است. از آن رو که فرد انسانی ارزش‌های اخلاقی مهمه. این یک جهته. اما یه جهت دوم هم داره که اخلاق در ویلبینگ ما مؤثره و اون اینه که well-being من یه بخشش هم بستگی داره به رفتاری که شما با من میکنید. و من اگه بخوام ضوابط اخلاقی رو خیلی زیر پا بگذارم، رفتار شما با من هم عوض میشه و رفتار شما با من رفتاری میشه که به من احساس well-being نمیده. اینجا ببینید در این نقطه دوم ما از اخلاق به عنوان مصلحت اندیشان استفاده کردیم. دیدم اگر بخوام همیشه دروغ بگم، همیشه تکبر ببرزم، همیشه جنسمو گرون بفروشم، همیشه احتکار کنم، همیشه اختلاس کنم، همیشه دزدی کنم، خب رفتار شما متناسب با این با من عوض میشه و اون رفتار متناسبی که شما نسبت من نشون میدید درجه well-being من رو میاره پایین. بنابراین اینم اهمیت داره. اخلاق هم از جهت اخلاقی بودنش و هم از جهت مصلحت اندیشانه بودنش در well-being من مؤثر. بنابراین جا داره که ما در well-beingمون به اخلاق هم توجه بکنیم. اینم نکته بعد. نکته بعدی که میخوام عرض بکنم اینه که well-being همینطور که ارسطو اولین بار گفت، well-being که او البته داشت تعریف کرد به اودایمونیا، میگه well-being یک چیزیست مربوط به کل زندگی. مربوط به کل زندگی. بنابراین دو تا چیز دیگه یا به تعبیری که بعدا خواهم گفت سه تا چیز دیگه رو از well-being ببرید بیرون. یک چیز اینه، اگر در یک لحظه لذتی احساس کردی یا خوشی احساس کردی یا شادی احساس کردی یا رضایت احساس کردی، مثلا از این که فرض کنم فرزندتون در کنکور قبول شد، یا از این که از عرض میکنم که مالک خونتون شد، یا از این که قدردانی شد از شما، این چون مربوط به یک لحظه از زندگی میشه، اینو ارسطو میگفت که شما اینو well-being تلقی نکنید. چرا؟ چون این مربوط به یک لحظه زندگی میشه. اگرم مربوط بشود به تکه ای از زندگی، این هم well-being به حساب نیاد. ولبینگ مربوط به چی باید بشه؟ مربوط به کل زندگی باید بشه. کل زندگی رو میشه بگیم شخص درش ولبینگ داره یا نه. حالا این تک الان گفت این سه تیکه شد، یکی چی؟ یکی لحظه رو نمیشه به حساب آورد، یکی یه تیکه از زندگی رو نمیشه به حساب آورد، و یکی و چی رو باید به حساب آورد؟ کل زندگی. این یه تیکه از زندگی رو نمیشه به حساب آورد دو معنا داره، و اینو دی ارسطو از هم تفکیک نکرده بود. اینو که میگفتم سه یا چهار تا رو گفتم باید بگیم. این که میگیم داوریتون درباره یک لحظه ولبینگ نیست، اون رو بهش میگن لحظه، یا بهش میگن شادی، یا بهش میگن خوشی، یا به تعبیری هم بهش میگن چی؟ خرسندی یا رضایت به نظر بعضی ها. اما اگر یک تیکه از زندگیتون هم باشه اینم به حساب نیاد. یک تیکه از زندگی یعنی چی؟ دو معنا داره. یکی یعنی یک بخش از زندگی، مثلا فقط هفته گذشته‌تون اگه در نظر بگیرید و بگید هفته گذشته خیلی لذت بردم، این یک هفته. یا بگید ایام جوانی، فقط ایام جوانی در نظر بگیرید، اینم باز یک بره از زندگیتونه، اینم ولبینگ نیست. بنابراین این که از یک ثانیه بگیرید و برید به وسعت‌های بیشتر و بیشتر و بیشتر، اگه داوری که گفتید جوانی خوبی داشتم، این خود به ویلبینگ خودتون نکردید. اگه گفتید کودکی خوبی داشتم، به ویلبینگ خودتون توجه نکردید. یا اگه گفتید مسافرت هفته گذشتم خوب بود، این ببینید یک تیکل دارید، این ویلبینگ نیست. یه چیز دوم هم باز ویلبینگ نیست که اونم باز یه بخشی از زندگیه، و اون این که در ساحتی از زندگی موفق باشی. مثلا در کارم موفقم، در ازدواجم موفق نیست، در ازدواجم موفقم، هنات میکنید، اما در اقتصاد موفق نیستم، تو اقتصاد ورشکستم، ولی زندگی خانوادگی خیلی عالیه. اگه دقت بکنید اینجا باز یه تکه از زندگیمون، تو نه تکه زمانی، تکه ساحتی. به این معمولا میگن اسپکت های زندگی، به اون میگفتن سلایس های زندگی، یعنی برش های زندگی، برش یک هفته ای، دو هفته ای، یک ماهه، دو ماهه، ده ساله، 20 ساله. به این میگن چی؟ به این میگن نه، این اسپکت زندگی. ممکنه یک کسی در شغل موفقه اما در ازدواج ناموفقه، در ازدواج موفقه، در تحصیلات ناموفقه، در تحصیلات موفقه، عرض کنم که در شغل حرفه موفق نیست، همین امکان داره. اینا ویلبینگ نیست. ایشون میگفت که ارسطو میگفت و معمولا روانشناسان امروز هم معمولا به این قسمت میگن ویلبینگ، که کل زندگیتون اعم از کل وقت زندگی، طول زندگی یعنی عمر، و کل جنبه های زندگی. حالا این جنبه هایی که باید درش موفق باشیم، هفتاش مهمترن، ولی با این همه اگه یکی از این هفته کم باشه بازم ما ویلبینگ نداریم. خب اینا چی هستن؟ یکی مسئله عرض میکنم که امور مادی زندگیه، مثل خوردن، مثل آشامیدن، خوراک، نوشاک، پوشاک، مسکن، که جنبه های مادی زندگی. این یکیه. یکی مسئله رابطه جنسیه، یعنی به تعبیر مترجم تنامیزی، اینم مهمه. یکی ازدواجه، ازدواج غیر از تنامیزیه. ممکنه من تنامیزی خوب رو همسرم ندارم ولی ازدواج خوبی دارم، یا بالعکس. اون دو تا، حتی ممکنه کسی ازدواج کرده با کسی، با کسی دیگری تنامیزی میکنه، به هر حال اینم مهمه. کار مهمه، فراغت از کارم مهمه، دوستی هم مهمه، مخصوصا دوستی از نظر کسی مثل ارسطو خیلی خیلی اهمیت داره، که ما در ساحت دوستی و یکم در ساحت داد و ستد، مبادله، تعلق خاطر به گروه ها. خب این هفت ساحت هم مهمتر هم نسبت به ساحت های دیگه، ولی با این همین هفت ساحت هم اگه شما در دوتاش موفقی، در ستاش موفقی، در بقیش موفق نیستید، باز ویلبینگ نباید به کار بود. این هم یکی. اما نکته آخری که میخواستم عرض بکنم و در این کتاب ها خیلی خوب بهش اشاره شده اینه که وقتی گفته میشود که اخلاق در ویلبینگ مهمه، مسئله این نیست که ما به چه مکتب اخلاقی التزام داریم، مسئله اینه که روحیه اخلاقی داریم یا نه. مهم نیست که اخلاق شما اخلاق بودایی باشه یا اخلاق مسیحی باشه یا اخلاق عرض میکنم که نیچه‌ای باشه یا اخلاق اسلامی باشه یا هر چیز دیگری. ما درست اخلاق اونو گاهی از عرفا میگیریم، گاهی از فرزانگان میگیریم، گاهی از فیلسوفان میگیریم، گاهی از بنیانگذاران ادیان و مذاهب میگیریم، گاهی از الهیدانان میگیریم، گاهی از عرض کنم که تطوریان میگیریم، کسانی که به فرگشت، نظریه فرگشت قائلن، به اخلاق فرگشتی قائل میشیم. این مهم نیست، مهم اینه که روحیه اخلاقی من داشته باشم. و بنابراین نمیشه بگیم که در این جهت اخلاق بودایی بهتر از اخلاق مسیحی، اخلاق مسیحی بهتر از اخلاق اسلامیه. روحیه اخلاقی داشتن و روحیه اخلاقی داشتن سه تا ویژگی من داشته باشم، روحیه اخلاقی دارم. عنایت میکنید؟ حالا دیگه بعد اون مکتب اخلاقی بهتر از مکتب اخلاقی شماست یا بهتر از مکتب اخلاقی شما نیست، حرف دیگریه. به زبان ساده اگه بخوام مثال بزنم، ما وقتی میخوایم در کنکور شرکت بکنیم باید یه دیپلمی گرفته باشیم. معدل دیپلممون از یه حدی مثلا فرض کنید که کمتر نباشیم و مثلا سوء سابقه هم نداشته باشیم. خب این سه تا شرط اگه داشته باشین اجازه داری وارد کنکور بشین. اما معنیش نیست که تا وارد کنکور میشیم همه قبول میشیم دانشگاه. تازه وارد مسابقه میشیم، بعضیمون قبول میشیم، بعضی قبول نمیشیم. یعنی این سه تا شرط شرط لازم ورود من به دانشگاهه، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی اینه که تو رقابتم بر شما غلبه کنم تا بتونم جای شما یه صندلی در دانشگاه بگیرم. روحیه اخلاقی شرط لازم است برای اینکه من اخلاقی باشم. شرط کافیش اینه که نظام اخلاقی از نظام اخلاقی دیگری بهتر باشه تا اونجایی که امکان برام داره بتونم بهترین نظام اخلاقی یا بهترین نظریه اخلاقی یا بهترین مکتب اخلاقی رو انتخاب کنم. ولی روحیه اخلاقی مهمه. روحیه اخلاقی هم سه تا ویژگی داره. یکی این که من باید کف نفس داشته باشم، یعنی خویشتن‌دار باشم. و خویشتن‌داری هم معناش خیلی واضحه. اگر به شما بگن دایره تمام کارهایی رو که میتوانید انجام بدید، یعنی قدرت انجام دادنشو دارید، این دایره رو رسم کنید. شما یه دایره بکشید بگید این دایره تمام کارهایی است که در طول زندگی قدرت انجام دادنشو، توان انجام دادنشو دارید. به این بگیم دایره مقدورات، یعنی دایره همه کارهایی که شما قدرت انجام دادنشو دارید. حالا بگن دایره دومی هم رسم کن، دایره معزونات، یعنی دایره کارهایی که به خودت اجازه میدی انجام بدی. اگر این دایره درست افتاد روی اون دایره، وقت این معناش اینه که هر کاری قدرت دارید انجام بدید، به خودت هم اجازه میدید انجام بدید. این معناش اینه که خویشتن‌دار نیست. هرچی دایره معزونات کوچکتر بشه از دایره مقدورات، من چیم؟ من اخلاقی ترم. معناش اینه که اگر از 100 تا کار که قدرت انجام دادنش دارم 10 تاشو فقط به خودم اجازه میدم انجام بدم، این معناش اینه که من خیلی اخلاقی ام. اما اگر از 100 تا کاری که قدرت انجام دادنش دارم به جای 10 تا 40 تاشو به خودم اجازه میدم انجام بدم، اخلاقی بودن این مقدار چیه؟ کمه. تناسب معکوسی وجود داره، تناسب معکوسی به تعبیر ریاضیدانان، یه تناسب معکوسی وجود داره بین کوچک بزرگ بودن این دایره و اخلاقی بودن. هر چه دایره معزونات من بزرگتره، بیشتر کاری هست که به خودم اجازه انجام دادن نشون میدم، معلومه اخلاقی بودن چی در واقع کمتره. این شرط هم این بشه کف نفس، گاهی بشه یه خویشتن‌داری. این بود که افلاطون و ارسطو مهمترین تکیه بهش میکردن و ازش تعبیر میکردن به خویشتن‌داری، که بعضی از مترجمان بعدها ترجمه کردن به میانه روی که تعبیر جالبی نیست. خویشتن داری، این شرط اول. شرط دوم در اخلاقی بودن غیر از کف نفس، یعنی اون سلف دیسیپلینی که ما داریم، اینه که من در اخلاق باید در اندیشه دیگری باشم تا اخلاقی باشه. تا وقتی در اندیشه خودم هستم هنوز اخلاقی نیستم. اگر من در تمام فعل و انفعالاتم، در تمام کنش و واکنشام، اگر فقط منافع خودم رو در نظر میگیرم، این معناش اینه که من به تعبیر کان هنوز در دنیای مصلحت اندیشی به سر میبرم، هنوز از مرز مصلحت اندیشی پامو اونور نگذاشتم. مصلحت اندیشی فرقش با اخلاق در اینه که من در مصلحت اندیشی فقط شرطه میندازم برای منافع خودم، حالا هر چقدر این منافع معنوی باشن، هر چقدر این منافع متعالی باشن، ولی بالاخره منافع منن. تا وقتی منافع من محل بحثمه، من در مرحله پرودنس به سر میبرم، این مصلحت اندیشی هم. وقتی که به مرحله آلتروئیسم برسم، یعنی مرحله دیگرگزینی به جای اگویزم، به جای خودگزینی، دیگرگزینی، اون وقت وارد مرحله اخلاق میشه. اینم دومی. پس شرط دومم اینه که من دیگرگزین باشم نه خودگزین. خودگزین اگر باشم شهروند خوبی هم، یه آدم خودگزین میتونه یک شهروند خوب باشه، یعنی کاملا طبق مقررات کشوری زندگی کرده یه شهروند خوبه، ولی آدم اخلاقی نیست. آدم اخلاقی به میزانی که در اندیشه منفعت دیگرانه اخلاقی. این شرط دوم. اما شرط سوم اینه که رعایت ضوابط اخلاقیم به خاطر عوامل بیرونی نباشه، خودانگیخته میخوام تبعیت کنم، راست میگم چون درون خودم بهم میگه راست بگو، نه اینکه اگر من از پلیس میترسم و راست میگم، از قوه قضاییه میترسم و دزدی نمیکنم، از آبروریزیم پیش مردم میترسم و خیانت نمیکنم. برای اینکه آبرومند بشم پیش شما، برای اینکه نامبردار بشم، نام نیک ازم باقی بمونه، اینه یعنی عوامل بیرونی دارن منو وادار میکنن به اینکه نه، من باید بگم من اخلاقی عمل میکنم چون از درونم این انگیزه، این میل و باردار از اینا، باید بگم این رانه به طرف اخلاق، این از درون من نشأت میگیره، وگرنه اگر من تمام زندگی فقط و فقط به خاطر اینکه سر و کارم با دزد و با پلیس و با کلانتری و فلان و به همون نیفته اخلاقی زندگی کنم. این شرط سومش بیاد خودفرمان روایی، اوتونومی. من هترونومی اگه داشته باشم، یعنی دیگران به من گفتن اخلاقی زندگی کن، به خاطر رعایت اونا دارم اخلاقی زندگی میکنم، این اخلاقی نیست. حالا این سه تا حالت یه نکته سوم ایجاد میکنه برای اینکه چرا اخلاقی زیستن به عرض کنم که well-being رفت داره. و اون نکته چیزی که در روانشناسی اخلاق محل بحثه و در این دو کتابش اشاره نشده، و اون اینه که اگر تو این سه تا ویژگی رو داشته باشی، یعنی اگر کف نفس داشته باشی و دیگرگزین باشی نه خودگزین، و خود فرمان روا باشی نه دیگر فرمان روا، از دیگران فرمان نبری برای اخلاق زیستن، از درون خودت فرمان ببری، خود این سه تا حال روانی خیلی خوبی در تو ایجاد می‌کنه. این نکته است که دیگه روانشناسان اخلاق محل بحثشونه، که خود این سه تا، این سه تا ویژگی برای آدم سه تا ویژگی متناظر ایجاد میکنه در درون آدم، که اونم در واقع well-being منو افزایش میده. این سه تا به ما ثبات قدم میده، این سه تا به ما طمأنینه میده، و این سه تا دید ما رو نسبت به جهان خوشبینانه تر میکنه. که حالا دیگه وارد این بحث میشم که چجوری این سه تا ویژگی، اون سه تا ویژگی رو در درون روان ما ایجاد میکنه و این به well-being ما کمک میکنه. خب من خیلی پر گفتم، ولی واقعیتش اینه که هیچ کنون دو کتاب رو نگفتم محتواش دقیقا چیه. من از هر دو کتاب خیلی استفاده کردم. واقعیتش هم اینه که خودم هم دیدگاهام با مخصوصا با اوت گاهی جاها ناسازگاری داره دیدگاهای من، ولی اونقدر این کتاب ارزشمنده، هم کتاب اخلاق و اقتصاد و هم کتاب فراسوی اقتصاد، که فکر میکنم همه ما سود میبریم. اگرچه من فکر میکنم بعضی جاها مخصوصا دیدگاه های اوت رو به نظرم میاد که میشه درش مناقشه کرد، ولی محل بحث الان اینجوری، یعنی میخواستم نقد کرده باشم کتاب رو، چون نقد کتاب وقتی سودمنده که مخاطبان حتما دارن یقین بکنه کتاب رو خوندن، تو متوجه میشن که آدم داره کجا رو نقد میکنه، و چون این فرض برای رونمایی فرض تقریبا نامعقولیه، من فکر میکنم این معنی نداره.
ترجمه ها به همه هدیه میدم میکنیم.
بازم از اینکه وقت دوستان رو گرفتم عذرخواهی میکنم.